صبح شما به خیر باشه دوستان و همراهان محترم رادیو تهران. رسیدیم به ساعت 9:30. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما عزیزان رو دعوت میکنم همراه باشید با همکارانمون در برنامه زنده و مستقیم امروز از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام و ارادت به شما همراهان عزیز و گرامی شبکه رادیوی تهران. دعوت میکنم با ما همراه بشید برای شنیدن برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. دوستان و عزیزان شنونده، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. امیدوارم که تندرست و سلامت باشید. هر کجا هستید فرصت داشته باشید با ما همراه بشید برای شنیدن برنامه از رادیو تهران بپرسید. امروز تا حوالی ساعت 10 در کنار شما هستیم. مبنای این برنامه بر این قرار داره که ما بتونیم راهنما و پاسخگوی شما باشیم. سوالاتی که در ذهن شما مطرح هست، ابهامات و دغدغه هایی که در موضوعات مختلف دارید و محورهای مختلفی که ممکنه همه روزه باهاش سر و کار داشته باشید به صورت روزمره، دغدغه ما هم هست که بتونیم براتون پاسخ بگیریم از کارشناسان و متخصصان. این برنامه تعلق داره به اینکه خیلی سریع شما ما سوالتون رو بفرستید و خیلی کوتاه مختصر و البته سریع و زنده توی همین برنامه پاسختون رو دریافت کنید. و اما موضوعی که امروز انتخاب کردیم بحث وکلا، بحث وکیل‌های دادگستری است و قراره که میزبان جناب آقای سعید باقری، استاد دانشگاه و نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز باشیم. اما چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ با توجه به اینکه هفتم اسفند ماه در تقویم روز وکیل نامگذاری شده و البته برای فرداست و تعلق به فردا داره این مناسبت، ما که فردا برنامه نداریم، بنابراین همین امروز میخواییم بپردازیم به بحث وکلای محترم و بحث در واقع حقوقی. عنوان برنامه‌مون پس امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید، سوالات حقوقی شما، مسائل حقوقی شما به میزبانی جناب آقای سعید باقری، استاد دانشگاه و نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، که قراره به یک به یک سوالات شما پاسخ بدن و شما رو راهبری کنن. 3094. مسائل حقوقی معمولا توی این برنامه از اون دست موضوعاتیه که سوال‌های زیادی شما راجع بهش دارید. هولوشش معمولا حالا تو زمینه‌های مختلف ملکی باشه، خانواده باشه، جزایی باشه، کیفری باشه و زمینه‌های دیگر حقوقی، معمولا تعداد سوال‌ها بسیار هست. پس بهتون توصیه می‌کنم هر چه زودتر سوالتون رو به 3094 بفرستید، پرسش شما در اولویت قرار بگیره و من از نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بپرسم. آقای سعید باقری قراره که با ما همراه بشن به صورت تلفنی. تا ثانیه هایی دیگه من باشون صحبت میکنم و پرسش های شما رو ازشون خواهم پرسید. جناب آقای سعید باقری سلام و صبح خیر بنده رو پذیرا باشید و همچنین پیشاپیش تبریک به مناسبت روز وکیل.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت سرکار خانم هاشمی و همه همکارانتون. همچنین بینندگان عزیزی که شاهد این گفتگو هستن، منم پیشاپیش هفته وکیل مدافع و هفتم اسفندروز وکیل مدافع رو خدمت همه همکاران عزیزم و ملت ایران تبریک عرض میکنم.
درود و خدا قوت به شما و همه همکارانتون. من اشاره بکنم که ما رادیو هستیم، شبکه رادیوی تهران روی موج 94، و اینکه حالا بیننده نداریم، شنونده بسیار داریم ولی بیننده نداریم. این رو یه اسلاید بکنم. آقای سعید باقری درود به شما. با اجازتون قبل از اینکه بخوایم سوالهای حقوقی شنوندار مطرح بکنیم، به مناسبت روز وکیل هم از شما دعوت کردیم و میزبانتون هستیم، ازتون بپرسیم که اصلا کانون وکلا در چه جهتی تشکیل شده، تو چه جهتی فعالیت میکنه و فلسفه در واقع وجودیش و تشکیلش چه هست و چه بوده. این رو برای ما یه قدری بهش اشاره بکنید، شاید برای شنونده هم جالب باشه که این آیا کانون وکلا یه دستگاهی کاملا مجزا از قوه قضاست، مستقل عمل میکنه، به دولت ارتباطی داره یا نداره، نظارتش با کجاست، اینها رو برای ما یه قدری اشاره بفرمایید، بعدم بریم سراغ سوالهای شنوندای عزیزمون.
بله چشم. مطمئن ارز کنم که در سال 31 به موجب لایحه‌ای که دکتر محمد مصدق به مجلس این داد، کانون وکلای دادگستری به موجب قانون تشکیل شد. قاعدتا در دعاوی که در محاکم مطرحه، بعضی از افراد قادر نیستن از حقوق خودشون به صورت فنی و علمی و حرفه‌ای دفاع کنن و در این زمینه همونطور که در سایر موارد نیاز دارن در زندگیشون به افراد خبره و متخصص مراجعه بکنن، در راستای استفاده و در واقع دفاع بهتر و علمی‌تر از حقوق اشخاص، اهم از شاکی و متهم و یا خواهان و خوانده، قانونگذار تصمیم میگیره اقدام به تأسیس این نهاد بکنه که از حقوق دفاعی مردم صیانت بکنه. در قانون اساسی هم در اصل 35 قید شده که افراد میتونن به صورت آزاد و انتخابی از وکلای دادگستری استفاده بکنن. قاعدتاً نهاد دفاعی به نفع حقوق شهروندی و حقوق مردمه و استفاده درست از وکیل دادگستری مسلماً در احقاق حقوق مردم میتونه نقش مؤثری داشته باشه.
بله بسیار هم عالی.
ضمناً این که فرمودید در زمینه ماهیت این نهادی توضیح خدمت شنوندگان هستید.
آره خیلی عالیه، ما هم بدونیم یه قدری برامون واضح بشه.
قانون وکلای دادگستری گرچه به موجب قانون تشکیل شده، اما در همون ابتدای قانون قید میکنه که قانون وکلای دادگستری یک نهادی مستقل و غیر وابسته است، از این حیث که خود انتظام هم به لحاظ مالی خودکفاس، یعنی از محل کمک های اعضای کانون و وکلا تأمین میشه از بعد مالی.
خوب.
از بعد خود انتظامی هم اگر وکیلی در ایفای وظایف وکالتی مرتکب تخلفی بشه، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون و وکلا به این تخلف رسیدگی میکنه. البته نظارت های قانونی بر اساس مقررات موضوع بر کانون وکلا اعمال میشه، اما از این حیث مستقله که در اجرا و اداره امور داخلی خودش وابسته به هیچ ارگانی نیست.
ببخشید کلام شما رو، چند کلام آخر رو بنده دریافت نکردم چون صحبتی داشتن از اتاق فرمان با من. متشکرم که در این رابطه توضیح دادید جناب آقای باقری. برای ما قدر روشن شد که کانون وکلا چه فعالیتی داره و گفتید که خود انتظام هست چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ نظارت. این به هر حال اون فرمولیه که ما میخواستیم بهش دست پیدا بکنیم و متوجه بشیم که کانون وکلا چه نوع فعالیتی رو داره. یه اصطلاحاتی هست بین مردم رد و بدل میشه و اگر که بخوان مراجعه حقوقی داشته باشن به هر حال به دادگستری و جاهای مختلف، وکیل پایه 1 دادگستری، وکیل پایه 2 دادگستری، اینها فرقش چی هست؟ یه قدری راجع به این ماجرا هم توضیح میدیم.
در کانون وکلا که کسانی که در آزمون و ورودی قبول میشن بعد از طی حدود 15 ماه کارآموزی همه به کسوت وکیل پایه که دادگستری نائل میشن. در نتیجه کانون وکلای مرکز وکیلی در ابتدای کار به نام وکیل پایه دو نداره. اما گاهی اوقات ممکنه در اثر اعمال مجازات هایی بر بعضی از وکلایی که ممکنه مرتکب تخلف بشن، از جمله مجازات های دادگاه انتظامی کانون وکلا تنزل پایه است. یعنی ممکنه وکیل پایه یک به وکیل پایه دو تنزل پیدا کنه، بعد از مدتی که گذشت میتونه درخواست کنه اگر اون شرایطش رو داشته باشه مجدد پایه یک باشه. اما یک نهاد موازی در کنار کانون وکلا هست به نام مرکز وکلای قوه قضاییه که این مرکز وکلا وابسته به قوه قضایی است. اونها در اون ساختارشون هم وکیل پایه دو دارن که بعد از مدتی ارتقا پیدا میکنه به وکیل پایه یک تبدیل میشه. اما کانون وکلای مرکز به اون نحویست که خدمتون توضیح دادم.
بسیار عمالی. من سوالات رو سعی میکنم که ساده بپرسم، شاید سوال خیلی از شنونده باشه. هر کس حقوق بخونه جناب باقری وکیل میشه؟ یعنی باید بیاد اون آزمون وکالت کانون وکلا رو بده بعد به اون مدرک دست پیدا بکنه؟ یا اینکه
کسی که لیسانس حقوق قضایی داشته باشه
همینطوری که نمیتونه کار بکنه باید حتما بیاد اون آزمون رو بده؟
بعضی از افراد از آزمون معاف هستن، مثل کیا؟ مثل کسانی که سابقه قضایی دارن.
بله.
مثل یا بعضی از افراد از 50% کارآموزی معاف هستن، مثل کارمندان دولت با داشتن 30 سال سابقه کار، لیسانس حقوق و 5 سال سابقه کار حقوقی. این افراد از آزمون معاف هستن.
یعنی بعد از 30 سال کار از آزمون معاف هستن؟
بله.
یعنی توی این 30 سال وکالت رو انجام دادن ندادن این رو باز میکنم؟
از کردم کارمندان دولت دارای 30 سال سابقه کار،
بله،
لیسانس حقوق و اثبات 5 سال کارشناسی. مثلا فرض کنید کسی در صدا و سیما فعالیت کرده، لیسانس حقوق داشته، 5 سال کارشناس حقوقی صدا و سیما بوده، 30 سال خدمتش تمام شده، میاد درخواست میده بر اساس بند داد ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری. اگر این مدارک شما آماده باشه از آزمون و ورودی معافه، ولی 50% دوره کارآموزی باید طی بکنه، بعد اختبار هم بده، شامل امتحان شفاهی و کتبیه،
بله،
7 درس مرجع حقوقی.
بله بسیار. خب بعد شرایط سنی هم داره یا خیر؟
شرایط سنی برای آزمون بالای 40 سال در تهران نمیتونه باشه، از استانها میتونه استفاده بکنه، ولی بند دال برای گرفتن پروانه وکالت شرط سنی ندارن. قاعدتا کسانی که بازنشسته میشن بالای حدودا 60 سالشون.
بسیار. این از نحوه و شیوه تعیین در واقع وکلا و رسیدن به در واقع مقام وکیل به عنوان وکیل پایه‌ای که دادگستری ما رو روشن کردید و شفاف شد این قضیه برامون. بریم سر بحث حق الوکاله. فکر کنم اینم خیلی برای مردم جای سوال داشته باشه.
جذابه.
آره. از مواردیه که فکر کنم همه باش خیلی سر و کار داشته باشن. آره. میخوام ببینم که قانون مشخصی وجود داره، تعرفه‌های مشخص شده‌ای که نرخ ثابت داشته باشه، آیا اصلا میشه تعیین کرد؟ چون اینقدر موضوعات متفاوته و ارائه خدمات تو این زمینه تنوع داره، از زمانی که میخوام بذارن، عمق حالا ماجرا، دوندگی که وکیل باید دنبال کار در واقع موکلش داشته باشه، اینا چجوری میاد؟ میگه نرخی رو میتونید براش تعیین بکنید، نظارت هست یا نه؟
بله. ببین قاعدتا قانون وکلا هم مثل بسیاری از صنوف تعرفه داره. ما آیین‌نامه‌ای داریم به نام آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله.
بله.
به دو صورت این حق الوکاله تعیین میشه، یکی بر اساس اون تعرفه هست، یکی بر اساس توافقه. ممکنه کسی مراجعه بکنه به من وکیل، من احساس کنم این کاری که موکل من داره بسیار پرزحمته و هیچ تناسبی با اون تعرفه نداره. لذا میریم تو فاز توافق. ماده 19 لایحه استقلال این اجازه رو به وکیل داده که با موکلش توافق کنه. این توافق میتونه کمتر از تعرفه باشه، میتونه بیشتر از تعرفه باشه، ولی میبایستی بین وکیل و موکل حتما قرارداد مالی حق الوکاله علاوه بر قرارداد حق الوکاله علاوه بر قرارداد وکالت،
بله،
قرارداد مالی حق الوکاله هم تنظیم شده باشه. بس ابتدای کار،
یعنی اگر حق الوکاله رو به صورت قراردادی ننویسن و نوشته نشه، تخلف وکیله، نه کسی که مراجعه کرده.
ابتدای کار بین وکیل و موکل منعقد میشه.
بله.
یکی قرارداد وکالت،
یکی
قرارداد حق الوکاله.
بله، که اگر نشه تخلف وکیل محسوب میشه.
از نظر انتظامی تخلف محسوب میشه.
قابل پیگیری هم هست برای کسی که در واقع مراجعه کنه.
بله، با انتظامی قانون به چنین مواردی اگر مستند باشه رسیدگی میکنه.
بله، خیلی عالی. و دیگه مواردی که بریم با اجازتون سراغ 3094 سوالهایی که مردم دارن، بعضیاش مشکلات خودشون هست قاعدتاً و حالا میخوان که شما راهنماییشون بکنین. خانمی آقای صادقی احتمالاً گفتن برای دخترم وکیل گرفتم طلاق بگیرم چون شوهرش راه خلاف میرفت، وکیل کاری نکرد برامون و شوهر دخترم تهدیدش میکنه، چی کار باید بکنم؟ وکیلم کاری برام نکرده.
ببینید، خب به هر حال این مواردی که مطرح میشه باید صحبت ها و توضیحات طرفین رو شنید. گاهی اوقات وکیل اون وظیفه قانونیش رو ممکنه انجام بده اما دعوا به نفع موکلش پیش نره. مستظرید دو نفر که از محکمه خارج میشن، یک نفر بازنده دعواست، یک نفر برنده دعواست. این که وکیل موفق به حکم له موکل خودش نباشه، این به معنی کمکاری یا تخلف وکیل محسوب نمیشه. اما چرا؟ چون یه وکیل ممکنه تلاش خودش رو کرده باشه، در جلسات محاکماتی شرکت کرده باشه، لوایحو به درستی تنظیم کرده باشه، اما سرکار خانوادگی مستظرید کسی که تصمیم میگیره در نهایت قاضیه، وکیل هیچ نقشی در انشای رأی نداره.
درسته.
پس ما اینو کمکاری و تخلف وکیل محسوب نمی کنیم. اما اینکه سرکار خانم صادقی فرمودن کاری برام نکرده، اگر منظور اینه که در جلسات شرکت نکرده یا لایحه نداده یا به درستی وظایف وکالتش رو انجام نداده، اگر مستندی داره میتونه به قانون مراجعه بکنه.
به قانون مراجعه بکنه. اصلا میشه طرح دعوا علیه یه وکیل چجوریه؟ باید یه وکیل دیگه بگیرم؟
اما میتونه وکیل بگیره، میتونه خودش شکوه بنویسه، هیچ ضرورتی نداره که لزوما وکیل باشه.
خودشون بخوان شکوه بنویسن، قانون وکلا راهنماییشون میکنه.
بله، ما دادسرایی داریم، میتونن به دادسرا مراجعه بکنن.
بله،
شکوهشون رو به اصطلاح به صورت الکترونیکی راهنماییشون میکنن، تنظیم میکنن و بر اساس مقررات رسیدگی میشه.
بله.
اگر وکیلی به استناد قوانین و مقررات، نه ادعاهای شکاک، مرتکب تخلفی شده باشه، قطعاً رسیدگی لازم انجام خواهد شد.
بله، بسیار عالی. برم سراغ سوال بعدی. بازم 3094 آقای حسن از تهران. سلام، گفتن و از شما پرسیدن که از کجا باید دسترسی پیدا کنیم به پرونده قدیمی دادگاه، مثلا در سال 96. اینا حالا خیلی هم قدیمی نیست 96، ولی به هر حال چطور قابل دسترسی برای کسی که شفایی داره؟
تا گمانم بیش از 10 سال، شاید هم حدود 10 سال، یه سری پرونده ها معدوم نمیشه. اما گاهی اوقات پرونده هایی که مهمه، ما یک نوع بایگانی داریم به نام بایگانی راکت، یعنی پرونده بعد از یک مدت، مثلا سال 96، قابل دستیابیه. مراجعه میکنن یا در قفسه های خود شعبه است یا به دلیل کمبود جا شعبات میفرستن بایگانی راکت، میره درخواست میکنه یه مقدار زمان طول میکشه، میرن پرونده رو از بایگانی راکه در میارن، اگر زینف مدرکی مستندی کپی چیزی بخواد میتونه با درخواست کتبی و به دستور قاضی از پرونده تهیه بکن.
بله بسیار خوب، متشکرم، سوال رو پاسخ دادید. یه سوالی شنونده که چهار شماره آخرشون 4421 هست نوشتن و فرستادن جناب باقری و پرسیدن که تلفن مشاوره رایگان با وکلا را بگید که مهمان برنامه بفرمایند. داریم مشاوره رایگان، دارم وکلا.
بله ببینید سرچ کنن در گوگل تلفن اداره معاضدت کانون وکلا.
بله.
اداره معاضدت.
بله.
یه تلفن 4 رقمی در دسترس میاد. ما یک اداره‌ای داریم به نام اداره معاضدت قضایی. من یه توضیح بدم برای شنوندگان عزیز. این دفتر مرکزیش در خیابون سعدی شمالیه.
بله.
شماره 250 طبقه 8. اما در اکثر مجتمع‌های قضایی اداره معاضدت کانون وکلا دفتر داره. مثلا در مجتمع باهنر، عدالت، مفتح، بهشتی، هر کس منزلش به سعدی شمالی نزدیک نیست، غرب و شمال و جنوب و شرق تهران، ما در اکثر مجتمع‌ها این دفتر رو داریم. لذا نیازی نیست بیاد توی این طرح ترافیک به خود زحمت بده.
بله.
میتونه به نزدیکترین مجتمع قضایی منزلش مراجعه بکنه.
صحیح.
اونجا وکلای پایی 1 به صورت رایگان از ساعت 8:30 صبح تا پایان وقت اداری نشستن و به ترتیب مراجعین مشورت مجانی و رایگان به شهروندان عزیز میدن.
بله بسیار عالی. اون شماره 4 رقمی اداره معاضدت هم که فرمودید اگر که به سایت مراجعه بکنن میتونن پیدا بکنن،
خیلی هم بکنن که شماره اداره معاضدت بلافاصله میاد و میتونن تماس بگیرن،
به نام اداره معاضدت میتونن پیگیر این ماجرا بشن. بله. خیلی هم ممنون. یه سوال دیگه فکر کنم وقت داریم که بپرسم، اینم لطفا جواب بدید. گفتن که چطور حق وراثت رو از برادر کوچیکترم بگیرم؟ پدر فوت کرده بر اثر کهولت سن، سند رو ایشون به نام خودش زده، از غفلت بقیه سوء استفاده کرده، شدنیه؟
بله خب ببینید، باید موجب این انتقال سند از یکی از وراث از مورث رو بررسی کرد. لذا یک زمانی ممکنه ایشون این اجازه رو داشته، یک قرارداد بین خودش و پدرش داشته یا یک وکالت داشته. اما اگر فردی بدون اجازه سایر شرکا، سایر وراث، اقدام به انتقال سند به نام خودش کرده باشه، به نوعی میره توی فاز انتقال مال غیر، این رفتار جرم‌انگاری شده و میتونه از طریق قضایی این موضوع رو شکایت کنم و پیگیری کنم. ما فرض رو بر این میذاریم که اجازه و اذنی از طرف مورث خودش این یکی از عهد از وراث نداشته. اگر این چنینه و اثبات بشه، مسلماً این فرد مرتکب جرم شده و از جمله تبعات مجازات هم رد ماله. یعنی این در واقع رفتار مجرمانه که صورت گرفته، مال دیگران به این فرد منتقل شده، این مال به صاحبان اصلی خودش بعد از اثبات و حکم قطعی قضایی برمیگرده.
بله بله بسیار خوب، خیلی متشکرم، ایشون رو هم راهنمایی کردید. چندین برابر تعداد سوالی که الان مطرح کردیم سوال به دستمون رسیده، ولی متاسفانه زمان برنامه رو به پایان. از شما وعده بگیریم جناب باقری استاد دانشگاه و نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، توی برنامه‌های دیگر در خدمتتون باشیم و ان شاءالله شما پاسخگوی شنونده باشید. باز هم روز وکیل رو به شما تبریک میگم.
زنده باشید. خوشحال شدم. بزرگ ممنون از زمینه گفتگویی که فراهم کردید.
بزرگ برید. الهی که تندرست باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب این برنامه از رادیو تهران بپرسید هم تقدیم شما شد. امیدوارم که پاسخ سوالایی که مطرح شد به نوعی روشنگری برای شما هم بوده باشه. اگر که جا نشد سوالتون رو بپرسم واقعا عذرخواهی میکنم از طرف خودم و کل گروه برنامه ساز که حالا تو روزهای مختلف اگه سوالی فرستادید جا نشد، فرصت نشد که بخونیم، ما رو ببخشید. انشالله تو فرصتهای بعدی بتونیم باز در خدمت شما شنوندگان عزیزمون باشیم. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه به تهیه کنندگی جناب آقای بهرام مددی است. صدا برداری امروز رو خانم منا شعبانی به عهده داشتن، هماهنگی و دستیار تهیه سرپا خانم محبوبه نجف علی هستن. من سعیده هاشمی سیاوشانی افتخار دارم که در این هفته‌ای که با شما هستیم از شنبه تا چهارشنبه در برنامه میزبانتون باشم و اجرای برنامه رو به عهده داشته باشم. کاری است برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران به مدیریت سرکار خانم سیما غفاری. از همراهیتون سپاسگزارم. هفته بعد گروه همکارانم با شما خواهند بود. با هم بریم به صدای شهر. خداحافظ.
صدای شهر.
ایستادن در ایستگاه یا مکان مناسب و عدم اشغال تقاطع برای سوار شدن به تاکسی یک رفتار صحیح ترافیکی است. شهروندان گرامی با خبر باشید که بزرگراه آیت‌الله صدر مسیر شرق به غرب از بلوار قیطریه تا بزرگراه شهید مدرس پرتردده. همینطور بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید حکیم مسیر شرق به غرب از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه کردستان. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان خاوران هم پرتردد دیده میشه. همینطور بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید و در نهایت بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران. در این لحظه صحبت‌های آقای مسعود سلیم جوهری معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی رو درباره تمهیدات این شرکت برای ارائه خدمات به شهروندان در روزهای پایانی سال می‌شنویم.
همونطور که اطلاع دارین طرح ویژه‌ای به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و آغاز سفارهای نوروزی و خرید شب عید شهروندان عزیز در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیش‌بینی شده. این طرح به این صورت هستش که ما 4 خط مهممون که از مرکز تجاری تردد میکنن رو تشخیص کردیم به اتوبوس‌های صرفا ویژه بانوان که با نصب تراکت‌های اتوبوس‌ها مشخص میشه و بانوان میتونن از این اتوبوس ها استفاده کنن. از مبدا و مقصد در مرکز تجاری که پیش‌بینی کردیم خریداشون رو انجام بدن. خط اول ما خط 102 هستش، پایانه آزادی به پایانه خاوران که عمده مرکز تجاری از جمله بازار تهران در این خط هستش. خط 103 مون پایانه خاوران به پایانه علم و صنعت که مرکز تجاری میدونهای بزرگ در این خط وجود دارن و میتونن از این خط استفاده بکنن. خط 107 ما که اختصاصا از میدان ولیعصر خیابان ولیعصر تردد میکنه، میدان تجریش به پایانه معین. و خط 407 ما که میدان بهارستان به میدان جمهوری است و طول مسیر میدان جمهوری رو طی مسیر میکنن، شهروندان محترم میتونن از این خط استفاده کنن. در دو نوبت صبح و عصر پیش بینی کردیم از ساعت 9 تا 12 و بعد از ظهرم از ساعت 15 تا 19 صرفا با فاصله زمانی 30 دقیقه میتونن شهروندان محترم و صرفا خانوم ها از این اتوبوس ها استفاده بکنن.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب ممنونم که با ما در زندگی شهر همراه بودید. ما از ساعت تقریبا 6 صبح 6 و 55 دقیقه با شما بودیم، تلاش کردیم که اخبار مدیریت شهری رو به سمع و نظر شما گرامیان برسونیم. یه خبر هم فقط براتون بخونم. من خبرهای زیادی رو امروز به سمع و نظر شما رسوندم، یکی دوتا خبرم مونده که حالا تو فرصت دارم میخونم. زینب عبادی مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران از پیشرفت چشمگیر در اجرای برنامه پایگیریش و ایمنی سازی نقاط پرتصادف پایتخت خبر داده و گفته از ابتدای امسال تا کنون 72% از نقاط پرتصادف شناسایی شده در تهران و البته ایمن سازی هم شده و اقدامات اصلاحی لازم در این نقاط به اجرا در اومده.